درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. افشین هستم با هشتمین گزارش آپوزیتی. امروز 17 شهریور برابر با 7 سپتامبر 2024 هست. از واشنگتن ابری بهتون گزارش میدم. موضوعاتی که براتون انتخاب کردم در این برنامه: ادامه اعتراضات و اعتصابات پرستاران و اعتراضات کارگران و حقوق بگیران دیگر در نقاط مختلف ایران هست. نشانه هایی از اینکه بنزین قرار گرون بشه، صرف بنزین در استانهای شمالی کشور بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده، و یک گزارش به نظر من مهمی که مجله پولیتیکو منتشر کرده از حمله سایبری به بانک های ایران که ندیدم انعکاس چندانی تو رسانه‌ها داشته باشه. یه ذرم یه نیم نگاهی هم به اخبار آمریکا، این نگاه کوتاهی خواهیم داشت به داستان انتخابات و روند شکل‌دهی افکار عمومی، چطور افکار عمومی آمریکا داره الان شکل میگیره و خودش آماده میکنه برای انتخابات خیلی مهم پیش رو، که این فکر میکنم امروز 7 سپتامبر 3 روز دیگه یک مناظره تلویزیونی برگزار میشه بین کامالا هریس و دونالد ترامپ که خب همه منتظرن ببینن چی میشه. بریم به سراغ برنامه امروز. خب طبق معمول اول شبکه گردآفرید رو میخوام یه بار دیگه بهتون معرفی کنم برای دوستانی که نمیدونن. شبکه جهانی گردآفرید روی ماهواره یاست هست و این هم اطلاعاتش هست. اگر در ایران هستین و این ماهواره رو هنوز روی رسیورتون ندارین، حتما این ماهواره رو جزء کانال های رسیورتون قرار بدین. برنامه های متنوع جالبی اونجا پخش میشه، از جمله برنامه کانال اپوزیت خوشبختانه همه اینجا پخش میشه. تشکر میکنم از دستن در کاران این تلویزیون و همین خواستم اینم بهتون بگم و بریم به سراغ اخبار این هفته. خب خبری که چند روز پیش اومد بیرون منتشر شد و از زیاد توجه زیادی هم بهش نشد متاسفانه، دادگاه بچه های، یعنی اعلام برگزاری دادگاه مجدد بچه های اکباتان بود. ما دیروز هم یا پیروز هم با شهرام سبزواری گرامی که برنامه داشتیم یادی کردیم از این بچه ها. فراموش نکنین این دوستان رو، همین خواستم فقط یک اشاره کرده باشم به این موضوع. و یک خبر باز از اون خبرهایی که زیاد بهش توجهی نشد، نامه‌ای بود که امیر حسین مرادی زندانی سیاسی از داخل زندان نوشته و در حقیقت گفته که من درخواست عفو نمی‌کنم، این حکومتی که بعد از مردم درخواست عفو کنه. راستم میگه، بابت این همه برباد دادن تمام منافع و منابع مردم ایران و هیچ توضیحی هم نمیدن. امیر حسین مرادی حدود 5 سال پیش به همراه دوستش علی یونسی دستگیر شدن با اتهامات واهی، با یک سری اتهامات واهی. نخبه های دانشگاه شریف سنتی شریف بودن. ببینید این بچه های دانشگاه شریف وقتی که از ایران میان بیرون، دانشگاه MIT آمریکا خیلی راحت جذبشون میکنه، انقدر مهمن، انقدر ارزش دارن، ارزش علمی دارن، و اینا الان توی زندان افتادن. این دوستان فکر میکنم از مدال‌آوران المپیادهای علمی هم بودن و یه اتهامات واهی بهشون بستن. خبرگزاری مهر چندی پیش یه گزارشی داد راجبشون که این سخنگوی قوه قضاییه که الان بعدن شد یکی از اعضای دولت رئیسی، حالا الان نمیدونم چه شغلی داره، این آقای اسماعیلی اینجا توضیح گفتش که آره اینا بمب بوده تو خونهشون، ما رفتیم خونهشون گشتیم بمب بوده. که خب میدونی اینا اتهامات واهیه، هیچ وقت هیچ سند و مدرکی ندادن. اگه یادتون باشه امید کوکبیر هم توی فرودگاه گرفتنش و گفتن جاسوسی میکرده برای آمریکا، ولی هیچ وقت هیچ سند و مدرکی منتشر نشد و هنوزم امید کوکبی بعد از اینکه 5 سال توی زندان موند، یه کلیهش از دست داد، ولی هنوزم ممنوع خروج، بهش اجازه ندادن برگرده بیاد آمریکا و دوره دکتراشو به پایان برسونه. به هر حال این دوستان، این امیر حسین مرادی و علی یونسی هم در زندان هستن، خواستم یادی ازشون کرده باشم. به هر حال این گزارش ها میمونه روی یوتیوب و یه جورایی برای ثبت تاریخ هم هست این برنامه ها. و بریم به سراغ اخبار آنچه در ایران داره میگذره. من 7 روز گذشته رو براتون دستچین کردم، اخبار 7 روز گذشته رو دیگه عقب‌تر نرفتیم. تقریبا از اول دوم شهریور این یا یه ذره از اواخر مرداد ما اعتراضات سراسری پرستاران در جریان هست، ولی اولین ویدیویی که براتون پخش میکنم ویدیویی هست از اعتراضات پرستاران در اصفهان و پرسنل 115 اورژانس در اصفهان که این گزارش رو داریم میبینید، این ویدیوی تصویر داریم میبینید و عرضم به خدمتتون که این مربوط به روز 10 شهریور است. و همون روز در پارس جنوبی هم، یعنی به موازات اعتراضات پرستاران، تقریبا در شرکت های مختلفی در اصلویه هست، در استان بوشهر در جنوب ایران هم همینجوری اعتراضات در جریان هست. اعتراض به اینکه حقوقا دیر پرداخت میشه، حقوقا کم پرداخت میشه، مطابق قراردادها پرداخت نمیشه، اعتراضات صنفی هست، همینطور مال پرستاران هم همینطور. ولی خب همون میدونیم که ریشه داستان کجاست. من بیشتر از این راجعش صحبت نمیکنم، حجم اخبار زیاده، من خب همه رو فقط براتون نشون داده باشم. این هم اعتراضات پالشگاه اول مشابه گاز پارس جنوبی که میبینید تصاویر این پرسنلی که اومدن اعتراض کردن. خب خیلی هاشون تحصیل کرده هستن، مهندس هستن یا فوق دیپلم، به هر حال تحصیلات عالی هم دارن، ولی با این حال در مدیریت جمهوری اسلامی این وضعیتشون هست. و این همینجور ادامه داشت. روز 11 شهریور در بهبهان پرستاران رفتن به جلوی فرمانداری و اونجا اعتراض کردن. یه پرستاران، همه اینا متخصصن، سرمایه های ایران هستن دیگه، این اوضاع الان اینطوریه. در هیچ جای دیگه دنیا شما نمیدین پرستاران بیان اعتراض کنن بگن آه حقوق ما رو درست پرداخت نمیکنن. فقط در مدیریت آخوندی این اتفاق میفته. و در همین روز، در همین روز در 12 شهریور، این مال 11 شهریور بود، 12 شهریور کارکنان واگن پارس عراق که حدود 40 روز هست در اعتصاب هستن، دارن اعتراض میکنن. یعنی روز 12 شهریور 40مین روز اعتراضشون بود. و اینجا نیروی انتظامی هم، یعنی طبق معمول جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی نیروی انتظامی رو بسیج کرده، انداخته به جونشون. و اینجا این ویدیو هم خیلی اون روز یادمه که وایرال شد، چرخی تو گروه های مختلف، ولی نمیدونم حالا چقدر رسانه های اصلی بهش پرداختن. به هر حال این اتفاقاتیه که داره میفته در کشورمون و خواستم شما هم در جریان باشین. و همینطور ویدیو دیگه ای هست از همین اعتصابات و اعتراضات واگن پارس عراق در همون روز که 40مین روز اعتصابشون بود. و این هم اوضاع صنعت در مدیریت آخوندها. خب بریم به سراغ ویدیوی بعدی. در همون روز 12 شهریور یه ویدیو دیگه اومد از میرجاوه. میرجاوه در استان سیستان بلوچستان هست. خواهش میکنم برین روی این گوگل مپ نگاه کنیم ببینیم میرجاوه کجای ایران. شمایی که ایران رو دوست داریم باید بشناسین جغرافیای ایران رو و شهرهای مختلف ایران رو. این در میرجاوه این هموطنانمون اومدن اعتراض کردن چون زمینخواری انجام شده، زمینهای آب و اجدادیشون توسط فرمانداری یا اتاق بازرگانی اونجا خورده شده. این هم از برکات جمهوری اسلامی هست. و به هر حال من فقط یه توضیح بهتون بدم. ببینید در اون شرایط بسیار سختی که مردم سیستان بلوچستان دارن زندگی میکنن، فقط یک دلیل داره که این مردم سیستان بلوچستان دارن اونجا زندگی میکنن، چون اینجا رو سرزمین آبا و اجدادیشو میدونن. حالا این سرزمین هم داره دزدیده میشه ازشون، حالا به غیر از این که با نوع مدیریتی که بوده خشک شده، تقریبا همون زمین سوخته که میگفتن داره عملا اجرا میکنه در همون سیستان بلوچستان جمهوری اسلامی، و خیلی از قبایل بلوچ رو کوچ دادن، از این منطقه بیرون کردن به نوعی، و خیلی ها مجبور شدن به خاطر فقر و شرایط سخت برن، ولی اون عده‌ای هم که موندن به خاطر اینکه اینجا رو سرزمین آبا اجدادشون میدونن موندن، و الان هم زمین هاشون رو اینجوری دارن میخورن. ظلمه دیگه، ظلم مضاعفی که به مردم بلوچستان میشه، به مردم سیستان بلوچستان میشه. در روز 13 شهریور همچنان همچنان پارس جنوبی شاهد اعتراضات بود، که اینو با هم صداشم گذاشتم که با هم بشنویم و بعد میریم به سراغ خبر بعدی. دستمزد عادلانه، یعنی چی بگم؟ این همه دارن این منابع ایران رو جارو میکنن میبرن میدوزن، هیچ حسابی هم به مردم ایران پس نمیدن. این هم مدیریتشون، اون راهسازیشونه، اون خودروسازیشونه، اون سدسازیشونه، و حقوق این مردم، این کارکنانی که دارن تو این صنایع پولساز کار میکنن و دارن درآمد برای جمهوری اسلامی درست میکنن رو هم به موقع پرداخت نمیکنن، یا اینکه درست به اندازه پرداخت میکنن. همین پرسنلی که این طرف خلیج فارس داره کار میکنه، همون کاری انجام میده که مثلا پرسنل شرکت های قطری یا اماراتی دارن انجام میدن، در همون شرایط سخت آب و هوایی اونها هم دارن همین کار رو انجام میدن. بیش از 10 برابر 20 برابر دارن حقوق برای همون کار حقوق میگیرن. اون کارخونه، اون کمپانی هم دارن سود میکنن. در ضمن بهتون میگم که اونا ضرر نمیکنن بابت این حقوقه، ولی اینجا به غیر از این که اون پوله رو دارن میدوزن، پسر شمخانی میره این نفته رو، این مواد پتروشیمی میره معامله میکنه، حقوق این کارمندان و کارکنان هم درست پرداخت نمیکنن. چرا؟ چون ما اجازه دادیم این بلاها سرمون بیاد. حالا امیدوارم برای مردم، به نظر میاد که هموطنان دارن بیدار میشن و میخوان که حقشون رو بگیرن. خبر بعدی باز مربوط میشه به اون پارت.
قصورات نامشروع ملها باید گردن، قرارداد استخدام اجرا باید گردن.
دیدیم که هموطنانمون دارن اونجا هم اعتراض میکنن به همین، یعنی اعتراضات ادامه داره، اعتراضات دیگه تموم نشده، یه روز و دو روز مثلا هفته هاست که این کارکنان دارن سعی میکنن حقوقشون بگیرن از حکومت، و میدونیم که در جمهوری اسلامی هم همه چی به یک نقطه وصل شده. حالا در آینده بیشتر راجع به صحبت میکنیم که در ادامه برنامه، نه در آینده. این هم یه ویدیویی هستش که منتشر شد از اعتراض دامداران یزدی به قطعی برق در حقیقت، و شرایط بعد اومدن شیرهاشون دارن، اینا ثروت ایران دیگه دارن از بین میبرن، داره از بین میره. به این کاری حرکت اعتراضی بود و به هر حال هیچ کس تقریبا راضی نیست. من ندیدم هیچ صنفی، هیچ منطقه، هیچ جایی مردم راضی باشن بگن خیلی خوب، مثلا بگیم این عده راضیه. کشاورز ناراضیه، دامدار ناراضیه، کارمند شرکت نفت ناراضیه، معلم ناراضیه، پرستار ناراضیه، دکتر، همه ناراضیه هم. و جمهوری اسلامی هم داره ادامه میده همینجوری. در مورد سیاست خارجی هم دیروز با شهرام سبزواری گرامی برنامه داشتیم که اون منطقه خیلی حساس رو دارن از دست میدن در شمال کشور، و یعنی میخوام بگم که در ابعاد بزرگتر هم منافع ایران جور دیگه ای داره از دست میره، در ابعاد کوچکتر هم دیگه حقوق این پرستار و معلم و کارگر و همه داره اینجوری بلیده میشه به نوعی. خب ادامه بدیم. یک ویدیوی چند وقت پیش از طریق بی بی سی فارسی منتشر شد که نشون میداد یه شخصی رو به زور دارن میکننش تو صندوق عقب ماشین پلیس، ماشین نیرو انتظامی، و خب واکنش های زیادی رو داشت، به همراه داشت و اینجا نیروی انتظامی پلیس اومده پاسخ داده، گفته که این شخص یک فقیر مثلا خیابون کارتون خوابی بوده که افتاده بوده تو جوب، لباسش کثیف شده بوده و به خاطر همین ما اینو می‌خواستیم بکنیم تو صندوق عقب. اما ما اون سرباز و اون ماموری که این کاری کرده رو توبیخ کردیم و تشکر کرده از شهروندی که این فیلمو گرفته و فرستاده یا در برای خود نیروی انتظامی فرستاده. حالا چجوری از بی بی سی فارسی سر در آورد دیگه، شاید رابطه نیروی انتظامی بی بی سی فارسی رو اینجوری توضیح میده. و عرضم به خدمتتون که خبر بعدی یه خبر خیلی جالبه که نشون میده یک نمونه ای از نوع مدیریت در حکومت اسلامی. این رو هم با هم این یه تصویره با هم دیگه میبینیم. آقای مجید عشقی رئیس سازمان بورس جمهوری اسلامی برای خودش تقاضای وام کرده، خودش تایید کرده، خودش هم برداشته. خیلی راحت دیگه، واسطه ای هم این وسط در میان نیست دیگه، لازم نیست یه مقدار باج به این بدیه با اون بدیه، خودش مستقیما وارد عمل شده. خب کسی که برای خودش میتونه اینجوری وام بگیره، شما ببین برای دوستان آشنایانش به چه راحتی، چقدر راحت‌تر از این میتونه وام بگیره. یعنی هیچ سیستم نظارتی نیست که جلوی این آدمو بگیره یا بیاد این آدم توبیخ کنه، دستگیرش کنه دیگه. رسماً این رسماً در گاوصندوق باز میکنن، پول میزنن جیبش میره. مثل اینجوری شده دیگه، یعنی این دیگه اینا میگم برای ثبت در تاریخ این چیزا. شاید یه روزی در آینده مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه مردم نگاه کنن بگن مگه میشه مثلا، امکان داره، فکر کنن اینا افسانه است. ولی خب این ویدیوها میمونه اینجا در یوتیوب یا در فضای مجازی، بالاخره مردم 20 سال 30 سال بعد میبینن که نه، افسانه نبود، واقعا داشته اتفاق میافتاد، اینجوری بوده مدیریت آخونی، مدیریت حکومت اسلامی اینجوری بوده. خبر بعدی مربوط هست به اعتراض کارکنان شرکت شمس انزلی. من این شرکت رو جستجو کردم در اینترنت، هیچ اطلاعات درستی پیدا نکردم. اینم وبسایتشون زد اکسس، یعنی اجازه دسترسی نمیده از خارج از ایران به این وبسایت موقتا البته، ولی در سایت های دیگه هم هیچ اطلاعات درستی ازش ندیدم. به نظر میاد یه شرکت سوری باشه و من توضیحاتی پیدا نکردم راجع به این شرکت. اما توی یه وبسایت دیگه دیدم که از همین وبسایت هایی که اطلاعات، هیچ جا توضیح نمیده که این شرکت شمس انزلی چی کار میکنه اصلا، فقط یه جا نوشته بود پترو شمس، یعنی شاید یه ربطی به نفت داشته باشه. ولی اینجا جالبه، اگر اون گوشه سمت چپ تصویر رو نگاه کنین، نوشته آخرین آورده این 12 میلیون ریال آخرین داراییش، یعنی 1,200,000 تومان. خب این نشانی شرکت سوریه. شرکت سوری برای چی ساخته میشه؟ برای دزدی، برای گرفتن وام های چند هزار میلیارد تومانی و بعدم گم شدن، هیچ پشتوانه ای هم نداره. حالا یه سری کارمندم به هر حال برای هم در راستای سوری بودنش باید یه دفتری داشته باشه، دستک و دنبک هم داشته باشه، کارمندم داشته باشه. حالا این کارمنداست که سرشون بیکرلا میمونه این وسط، اونایی که اون بالا دزدی میکنن میرن دزدی کردن، اصلا کسی نمیدونه اینا کی هستن، صاحبان اینا چه اشخاصی هستن. هیچ مگه پدیده شاندیز نبود اون آقای اسمش هم فراموش کردم، اومد این همه دزدی کرد هزاران میلیارد تومان از اموال مردم مشهد و استان خراسان دزدی شد و بعدم رفت. اومدن آقای قهرمانی بود مثل که اسمش، اومدن علکی هم یه دادگاهی هم برگزار کردن، گفتن گرفتیمش و حکم دادیم بهش و اینا، ولی بعدم آزادش کرد، گفتن اینا 20 سال میره زندان ولی 2 سال بعد آزاد بود، 2 سال بعد رسما بیرون بود. حالا دوستان این آقای دوستامون که اومد اینجا با هم مصاحبه کردیم توضیح داد، آقای نایی ما هم به ما توضیح داد که اصلا یه روز هم این آدم زندان نرفته، از قوه قضاییه بودیشون، قبلا تو قوه قضاییه کار میکرد در استان خراسان. توضیح دادن آقای مسعود نایی به ما توضیح دادن که اصلا ایشون زندان هم نرفته و قشنگ یک کلاهبرداری حکومتی بود به معنای واقعی کلمه. و این هم به نظر میاد این ماجرای شرکت شمس انزلی هم حالا یه چیزی در یه ابعاد خیلی کوچیک‌تر یه همچین چیزی، یه کلاهبرداری حکومتیه که دیگه این روزا داره انجام میشه. و عرضم به خدمتتون که خبر بعدی راجع به کمبود بنزین در جایگاه های بنزین در پمپ بنزین های، حالا این مال چالوس این فیلمی که میبینین، ولی تو شهرهای دیگه هم این بوده، در این هم در نیک شهر سیستان بلوچستان با صف بلند ماشین ها برای بنزینش کمبود هست، نیستش بنزین. در شهرهای شمالی کشور خیلی بیشتر دیده شده، در استان گیلان این ویدیوی دیگه از صفحه خودروها در پمپ بنزین ها هست، پمپ بنزین ها بنزین ندارن ظاهرن بنز کافی. و باز هم یه ویدیوی دیگه، این هم مربوط به استان گیلان میشه، این هم مربوط به شهر شفت هست نزدیک رشت، باز هم در مرتبه صفحه خودروها برای برداشت بنزین. و باز هم یکی دیگه از شهرهای شمالی کشور که خودروها تو صفحه بنزین هستن و بنزین نیست. کارکنان پتروشیمیا و پالایشگاه های نفت اعتراض، اعتصاب، بنزین هم نیست. اینها میتونم بهتون بگم که نشانه های گرانی بنزین است. اون گرانی بنزین که قبلا راجعش صحبت شد اتفاق میفته. من دیدم خیلی تو کامنت ها نوشتن، داشتن توضیح میدادن که بله مثلا اگه شما میگی بنزین لیتری 5 سنته و کمه، خب حقوق ما هم کمه. بله میدونم حقوق شما هم کمه، بنزین هم 5 سنت برای شما گرونه، ولی این اختلاف 5 سنت تا 1 دلار رو حکومت داره از ثروت خودتون، از خزانه کشور برمی‌داره جایگزین میکنه و به شما به اصطلاح میفروشه، و به خاطر این بنزین بیکیفیت هم به شما میده و تازه از این هم گرونترش میکنه. درسته این 5 سنت هم برای شما گرونه، ولی از این هم قراره گرونتر بشه. چیکار کنیم؟ اون ویدیویی که با سروان کرمی گرامی با هم ضبط کردیم، کرمی زنده گرامی با هم ضبط کردیم، برین اون ویدیو رو ببینید، اونجا راهکار عملی هم داده شده که در صورت اعلام گرانی بنزین چی کار باید بکنید. میتونید برین اون ویدیو رو ببینید، دیگه توضیحات تخصصی اونجا داده شد که چه کاری باید انجام داد، ولی این اتفاق میفته، دیر یا زود بنزین گرونتر میشه. میدونم 5 سنت هم برای شما گرونه، ولی گرونتر از این هم میشه. اولا دلیل این که 5 سنت برای شما گرونه چون شما فقیرین و این فقیری رو از دید شما پنهان کردن، این فقیری شما پنهان شده، شما خودتون به میزان فقرتون برای دوستانی که در ایران هستن دارم میگم آگاه نیستین. یعنی با این وضعیتی که شما باید تو نام اسنپ و مسافرکشی کار میکنین اینا و وابسته زندگیتون به این قیمت بنزین، بازم نمیرسه، بازم به سختی دارین گذران میکنین، به دلیل اینکه عادت کردین به این شکل، به دلیل اینکه قبول کردین که این بلاها سرتون بیاد. نه باید قبول کرد، بعد یک کار هدیه اعتراض هدفمند بعد انجام بشه. حالا توضیح داده شده دیگه، به هر حال این شرایط اینه. بعد حالا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. به نظر من بنزین گرونتر میشه، منم مخالف 100% این کار هستم، ولی حکومت جمهوری اسلامی این کارا رو میکنه دیگه. مگه مثلا سد گتوند توجیه داشت، توجیه منطقی داشت؟ مگه زدن این همه سد دور دریچه ارومیه و خشک کردن دریچه ارومیه توجیه منطقی داشت؟ خب جمهوری اسلامی کرد این کارا، بنزین هم گرونتر میشه، مثل دفعه قبلی گرون شد، دفعه 1000 تومن شد 3000 تومن. منم حدسم اینه که مثلا 3000 تومن میشه 30000 تومن به بالا. آماده کنید خودتون برام. و اما روز 17 شهریور که امروز باشه، همچنان ببخشید همچنان اعتراضات کارکنان شرکت نفت پابرجاست. این هم عکسیه که از پالشگاه اول دوم مجتمع گاز پارس جنوبی منتشر شده. اعتراضات اونها اون کارکنان هست و روز 17 شهریور همچنان اعتراض و بلوا در شرکت
با سلام
شمس.
امروز پنجمین روزه.
حالا این شرکت شمس انزلی چیه و چی کار قرار بود بکنه؟ امیدوارم یکی از کارکنان و کارمندان کسانی که آگاه هستن میدونن تو کامنت ها بنویسن که این شرکت، نه تو کامنت های لایو، تو کامنت های زیر برنامه وزگی برنامه تموم شد بنویسن که این چیه، این ماجرای شرکت شمس انزلی چیه یا پترو شمس انزلی. به حال این اعتراضات در جریان بود و باز هم گاز شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی کارکنانش دارن اعتراض میکنن. من یه نکته بگم، این کارکنان این پتروشیمی ها و این پالشگاه ها خیلی خوب میدونن که کدوم رئیس داره دزدی میکنه، چجوری داره دزدی میکنه، کدوم شرکت های پیمانکاری سوری این وسط دارن نفت میبرن و پول هاشونو کی داره میخوره، کیا کارشونو بلدن، کار درست انجام میدن، کدوم مهندس اگه نباشه اونجا نمیچرخه و کیا دارن الکی فقط میان و میرن و یه پولی میبرن. به هر حال اونا بعد از الان لیستاشون آماده کنن، آماده باشن برای اون روز موعود که اونا هم دست به کار بشن و این رئیسان و مدیران دزد خودشون وارد عملشون بذارن کنار، تحویل نیروهای انتظامی که به مردم پیوستن بدن تا و این شرکت ها رو خودشون کنترل کنن بدون اینکه هیچ هرج و مرجی به وجود بیاد، هیچ مشکلی به وجود بیاد. به نظر من شدنیه، فقط بعد آماده بود، بعد از الان فکر کرد و برای اون روز آماده بود و جلوی هرج و مرج رو گرفت. بریم به سراغ خبر بعدی. یه سری قتل های مشکوک داره انجام میشه. یه خبری اومد بیرون، خبرنگاری که هفته گذشته عکس پسر عارف رو منتشر کرده بود در یک تصادف ساختگی به قتل رسید. خب این حالا داستان این خبرنگاره که بعدن چند روز بعد یه خبر دیگه منتشر شد که گفتش که نه آقا این عکاس این اون خانمه نبود و آقای امیرعباس قاسمی عکاس ایسنا بوده، ایشون این عکس رو داده بیرون و توییت کرد و اینا. حالا نمیدونم واقعا چی بوده، اصل ماجرا چی بوده، من اطلاعی ندارم. اگه دوستانی هستن که اطلاعات دقیقی دارن میتونن باز تو کامنت ها ما رو آگاه کنن از این موضوع، ببینیم که چی بوده داستان. اما قتل های مشکوک همچنان ادامه داره. یک جوانی رو در استان البرز روز 15 شهریور به قتل رسوندن، جوان 32 ساله در نظرآباد استان البرز ایشون به قتل رسیده. در قبلا هم در شمال کشور جوان دیگه کشته شد. خانم یاسمین رحمتی استاد سنتور دانشگاه تهران هم با شلیک که گلوله در رشت به قتل رسید. به هر حال اینا قتل های مشکوکه. حالا چی بوده داستان و پشت پرده این قتل ها چیه؟ من فقط دیدم که چون تعدادش داره زیاد میشه 3-4 تا نمونهش آوردم گذاشتم کنار هم که این رو هم در تاریخ ثبت کرده باشیم و به اطلاع شما هم رسونده باشیم. و اما داستان قطعی برق، قطعی برق در و ضررهایی که تحمیل میکنه به دامداران و مرغداران و نانوایان و اینا. این قطعی برق کاملا قابل پیش بینی بود. از میتونم بگم 7-8 سال پیش گزارش هایی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت منتشر میشد راجع به این که این نیروگاه ها طلبکارن از اداره برق و اداره برق پولشون نمیده. اون اختلاف لیتری 5 سنت تا 1 دلار داره اینجاها میره، اینجوری دزدیده میشه. بریم ببینیم که این گزارش ها رو با هم بشنویم. این گزارش که براتون میذارم 26 دی 94 این گزارش از صدا و سیما پخش شد.
سرمایه انجام شده، نیروگاهی که الان در مدار داره خدمت میکنه پول برقش رو نمیگیره.
الان شما اون چه کردین؟
خیر، مطالبات مبنو الان متجاوز از 7000 میلیارد تومان از کل دولت. توربین ساختیم نمیتونیم نصبش کنیم چون پول نداریم، چون اگه نصبش کردیم پولمون رو نمیتونیم بگیریم، که هر یه دونش اگر فقط نصب شده بود براندمان اون نیروگاه رو 50% ارتقا میداد. 50%.
خب اینا دیگه رسانه های معاند و اینا نمیگن، اینا دیگه اخبار خود جمهوری اسلامیه. و 26 اردیبهشت 95 همچنان این ماجرا سر جای خودش باقی بود و این گزارش هم با هم ببینیم.
نیروگاه بابت ما بهشون حق میدیم و ازشون هم تشکر میکنیم از همکاریاشون. خیلی از نیروگاه ها مطالبات زیادی رو از وزارت نیرو دارن و ما خودمون هم از بابت این اذعان داریم.
کاهش چشمگیر نقدینگی و درآمد نیروگاه ها برق چشمان بخش خصوصی را پران.
شما چقدر طلبکار هستی؟
850 میلیارد تومان.
240 میلیارد تومان. شما چطور شرکت
میکنید؟ ما 267 میلیون یورو که معادل 910 میلیارد تومان میشه.
شما چطور شرکت؟
50 میلیون یورو.
حدود 130 میلیارد تومان فقط بابت سال 94 از شرکت مدیریت شبکه طلب داره. ولی کن ببین تنها بخش طلب نیست، ما کلیه فعالیت های توسعه‌مون تحت تأثیر این طلب قرار میگیره.
مردم
بله، یعنی که تمام مثلا نیروگاهایی هم که در دست ساخت هست به وسیله همین شرکت ها اونا متوقف میشه چون پول از دولت نمیرسه بهشون. بعد موقع یه دفعه بابک زنجلی 3 میلیارد دلار پول برمی‌دونه بره، نمیدونم آقای خاوری 3 میلیارد دلار میلیارد دلار پول برمی‌دونه بره، یا بقیهشون، یا نمیدونم مهدی هاشمی رو قرارداد می‌بنده با کرسنت میلیارد ها دلار از ثروت ایران بعد بره مثلا خسارت بده به اون شرکته، یا از این ماجراها. این نحوه اداره کشور به وسیله آخونداست. اینم یه گزارش دیگه هم هست راجع به همین دلایل قطعی برق از مثلا 7 8 سال پیش به این ور. این گزارش هم مال 17 دی 95 یعنی با 26 دی 94 شروع شد اولین گزارش ها، و 17 دی 95 میتونم بگم یکی از آخرین گزارش هایی که در این زمینه از صدا و سیما پخش شد و بعد از این دیگه درز گرفتن و دیگه این گزارش ها رو گزارش ندادن، یعنی تو صدا و سیما پخش نکردن. این هم با هم ببینیم.
مدیرعامل تولید برق پرند مفنا به بدهی میلیاردی وزارت نیرو هم گریزی زد و گفت نقد شدن این بدهی کمک زیادی به تکمیل هرچه زودتر پروژه های این شرکت میکنه.
کل طلب ما فقط فروش برق حدود 7000 میلیارد تومان هست که وزارت محترم نیرو سازوکاری رو داره در واقع اجرا میکنه که ما بتونیم به این مطالبات برسیم. امیدوارم که هرچی زودتر جواب بده.
7000 میلیارد تومان سال 95 بوده، مثلا 2.5 میلیارد دلار بود، دلار فکر کنم 3000 تومان بود از اون موقع، و اینجوری دیگه اون و این بدهی باقی مونده همینجوری تا الان، و الان هم خب برق قطع میکنن و در نهایت میخوام بگم دود این داستان تو چشم مردم ایران میره، یعنی مردم در نهایت هزینه این دزدی ها و این سوء مدیریت، هر خیانت، هر چی اسمش میخوایم بذاریم میدن. حالا روی صحبتم با همین ارزشی ها و ارتش سایبری ها و ایناست که هنوز برای مثلا 2000 پول اومدن نشستن اینجا کامنت می نویسن یا مثلا طرفداری میکنن از جمهوری اسلامی. خب ببینین دودش تو چشم خودتونم میره و دیگه واقعا دلیلی من نمیبینم حمایت از جمهوری اسلامی هیچ توجیه غیر از بیخردی نداره واقعا دیگه، با خوشبینانه ترین حالت. و اما همون 17 شهریور که امروز باشه، پرستاران در اصفهان همچنان اعتراضاتی داشتن که عکساشو با هم داریم میبینیم. این هم عکس دیگری. یه عکس دیگه. و به هر حال یعنی ببینید وقتی این عکس خیلی جالبه، این عکس آخر که 1 ساعت اضافه کار 20000 تومان، 20,000 تومان یعنی مثلا 40 سنت. هموطنانی که هست خیلی از من میشناسم، خیلی از هموطنانمون اینجا در آمریکا مثلا پرستار هستن. حقوق پرستار فکر میکنم ساعتی مثلا 60 دلار 70 دلار ایناست و اضافه کارش خب قطعا 1.5 برابر خواهد بود یا بیشتر حتی. حالا این فشاری که منم کار پرستار که اینقدر کار سختیه، تا کار مهم و طاقت فرساییه و یعنی وقتی پرستار نباشه کی ضرر میکنه؟ بیمار ضرر میکنه در وهله اول. حالا چند تا بیمارستان خصوصی و ممکنه بیان پول اضافه هم بدن به پرستارانش، 10 برابر قیمتم از بیمارش پول بگیرن، مال همون خودشونه دیگه، آقازاده ها و یه سری افراد خاص با بیمارستان هم میرن، ولی بقیه مردم اون پرستار، وضع پرستارشون و وضع معلمشون و وضع کارمند شرکت نفتشون، خلاصه دیگه اینا رو من نگم. و بعد در اصفهان همچنان این اعتراضات در جریان بود. نمی یه ویدیوی از اصفهان هست. در کاشان هم همینطور. کاشان از اون شهرهای خیلی آروم و به اصطلاح غیر سیاسی است، ولی خب میبینیم که این ظلم و این دوزی ها دودش دوشش همه میره دیگه. برحال الان هم مردم پرستاران کاشان هم اومدن اعتراض کردن، در چند جان جای مختلف بود، البته یکیش هم در بیمارستان تقوی کاشان بود. و عرضم به خدمتتون که این راجب فیلم ها و ویدیوهایی که از اعتراضات مردم ایران در نقاط مختلف با دلایل مختلف انجام شد. این اعتراضات دلیل اصلیش خب دیگه همه هم میدونیم چیه دیگه، دلیل اصلیش اصل سیستم حکومت ولایت فقیه هست که دیگه من فکر کنم خود این حاکمان هم خسته شدن، کلافه شدن، چون به اندازه کافی هم دوزیاشونو کردن، حالا میخوان برن یک گوشه بشنن این پولای دوزیا رو بخورن، نمیتونن، گیر کردن تو این سیستمی که هیچ جوری هم نمیتونن درستش کنن و خودشون هم آمادن که اتفاق بیفته برن. به نظر من و اما خبر بعدی که خبر مهمی بود، این مجله پولیتیکو، من تصویر مقاله رو گذاشتم اینجا، دوستانی که در خارج از ایران هستن، زبان انگلیسی میدونن، آشنا هستن، میتونن برن خودشون و مقاله رو سرچ کنن و ببینن، حتما بخونن، این مقاله زیاد طولانی نیست. راجب یک حمله هکری هست به بانک‌های جمهوری اسلامی و اینجا نام اون اون هکرها اسمشون هست IRLeaks و اینا از طریق شرکتی به اسم توسن تونستن برن به این اطلاعات دسترسی پیدا کنن. شرکت توسن مثل اینکه سرورهایی در اختیار بانک ها قرار میداده، کارهای اقتصادی رو انجام میداده. مطمئن باشین شرکت حکومتی دیگه است، اصلا شرکت خصولتیه که خب طبق معمول هم گن زده و تونستن، هکرها موفق شدن از دسترسی پیدا کنن به اطلاعاتش. و بانک هایی که در این زمینه اطلاعاتشون از دست رفته، بانک صنعت و معدن هست، بانک مهر هست، بانک پست ایران هست، بانک ایران زمین، بانک سرمایه، بانک ملی ایران و ونزوئلا، بانک دی، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک سامان که در ایتالیا و آلمان هم شعبه داره. حالا چه اتفاقی افتاده اینجا؟ اومدن این هکرها گفتن که بعد باج بدین تا ما این اطلاعاتو بیرون ندیم. ببین چه اطلاعاتی بوده که جمهوری اسلامی حاضر شده از طریق همین شرکت توسن یا شرکت توسن وادار کرده که 3 میلیون دلار تا به گفته این مجله، این گزارش مجله پولیتیکا، 3 میلیون دلار باج دادن که این اطلاعات منتشر نشه. قطعا به خاطر حساب و پولهای مسئولینه که اینجا رد و بدل شده، دوزی هایی که می شده ریزش رو اینجا میشه پیدا کرد. و اینا رد و بدل شده، رفته این پولا بیرون و برای همین حاضر شدن که بیان 3 میلیون دلار باج بدن که این اطلاعات منتشر نشه جایی. به نظر من بر این بوده. و حالا برگردیم بیایم به داستان آمریکا. در آمریکا یه ویدیویی از خانم کاملا هریس منتشر شد که فکر میکنم مال همین 7-8 روز گذشته است این صحبت ها، شاید ما قبل تره، و ایشون اینجا میگه که توییتر هم باید سانسور بشه و توضیح میکنه که چرا باید، چرا اینجوری فکر میکنه. ببینیم اینو.
He has lost his privileges and it should be taken down. And the bottom line is that you can't say that you have one rule for Facebook and you have a different rule for Twitter. The same rule has to apply, which is that there has to be a responsibility that is placed on these social media sites to understand their power. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation. And that has to stop.
بله، میگه چون اینو با خیلی از آدم ها دسترسی دارن به اینو و میتونن هر چیزی رو بگن، بعد جلوش گرفته بشه به خاطر اینکه اینا میتونن اثر بذارن رو افکار عمومی. اینقدر مهمه، اینکه من همیشه میگفتم جنگ روانی داستان، که میخواین جلوی توییتر هم بگیرن چون تونستن فیسبوک و مثلا اینستاگرام رو یه جورایی سانسورش بکنن از طریق مارک زاکربرگ، ولی این ایلان ماسک زیر بار نرفته و حالا دیگه میگن که نه اصلا ما احتیاج به مجبور کردنش هم نداریم، ما اصلا میریم از طریق قانونی جلوشو میگیریم. خب اینم از نمیدونم طرفداران یا متنفران از ترامپ و طرفداران کاملا هریس بیام به ما هم توضیح بدم، ما هم بفهمیم که آیا این توجیه داره این کار یا نداره. یعنی اصولا کسانی که میخوان با اهرام دیکتاتوری وارد بشن، یعنی روش دیکتاتوری رو جلو ببرن، همیشه توجیه میکنن یا به قول اینجا یا جاستیفای میکنن کاری که میکنن. به هر حال یکی دیگه از خیلی کاریکاتورهای زیادی از کاملا هریس، اوباما و بایدن منتشر میشه. یکی از کاریکاتورهایی که چشمگیر بود، چشم من گرفت، این بود که خیلی ها من خیلی جا به خاطر اون خنده های هیستریکی کاملا هریس میکنه به شکل یک دلغک نقاشیش میکنن و این در اینم مربوط میشد به افکار عمومی آمریکا. و در پایان فقط اینو بگم که ببینید دوستان هموطنان در ایران، شرایط همینی که میبینید، یعنی اینکه حالا آمریکا که معلوم نیست چی میشه، حالا اینم که اگه ترامپ هم بیاد سر کار ما مثلا دلمون رو خوش کنیم میگیم ترامپ میاد اوضاع رو درست میکنه، معلوم نیست. اولا معلوم نیست اصلا ترامپ بیاد سر کار، دوم اینکه یعنی با توجه به اینکه اینا الان دارن صحبت از رأی ارلی ووتینگ ما میگن که جلو جلو از الان رأی بدن مردم، میگن این چیز کاملا بی‌معنی و تازه‌ایه در آمریکا. حالا دور قبل به خاطر کووید داشتن این کارو میکردن، حالا این دور معلوم نیست توجیهشون چیه، از الان گذاشتن ارلی ووتینگ، یعنی جلوتر بعضی از ایالت‌ها میتونن رأیشون رو بفرستن، رأی پستی. این هم باز یه چیز نسبتا جدیدی هست. حالا بعضی میگن نه قانونش بوده ولی اجرا نمی‌شده تا این انتخابات 2020 که به نظر من توش تقلب شد و از همین راه رأی پستی و اینم رأی جلو جلو دادن و اینا الان هم دارن این صحبت‌ها رو می‌کنن، برای همین ممکنه دو مرتبه تقلب شه. به نظر من افکار عمومی اکثریت مردم آمریکا به طرف ترامپ هست، به نظر من، تا اونجا که من برداشتی که من داشتم از شبکه‌های اجتماعی و این طرف، تو خود جامعه حتی من میچرخم میبینم با آدم های مختلف صحبت میکنم، خیلی با احتیاط میتونی بفهمی که طرفدار کاملا هریس نیستن و اگه برن رأی بدن به ترامپ رأی میدن. این من تو خیلی ها دارم میبینم، خیلی از حتی دموکرات ها و ولی خب تقلب هم ممکن بشه، اما ما نمیتونیم سرنوشتمون رو پیوند بزنیم به اینکه تو آمریکا چی میشه. به هر حال این زجری که ما تو ایران داریم، یعنی بنزین که گرون میشه بلافاصله شرایط زندگی شما در ایران سخت‌تر میشه، چون فقط بنزین گرون نمیشه، چیزای دیگه هم گرون میشه و میشه، حالا غیر عادلانه است، نباید بشه، من با شما موافقم نباید بشه، ولی میشه مثل خیلی چیزای دیگه که میشه. اینم شرایط، اینم امکاناتی که ما داریم، اونم اپوزیسیونمونه، اینم رسانه‌هامونن، و این هم وضعیت زندگی ماست. بعد ببینیم که خودمون چیکار میتونیم کنیم. یکی از خواهشایی که ازم دارم یکی اینه که الان من میبینم 1367 نفر در این لایف هستن، از همتون سپاسگزاری میکنم. لایک یادتون نره، این برنامه رو به اشتراک بگذارید، حمایت از اپوزیت رو هم از یاد مبرید. همچنان این رسانه همینجوری خودش با خودش داره میچرخه میاد بالا و وابسته است به کمک های شما. به هر حال اگر این برنامه رو مفید یافتید در کمک گذاری جدا کوشا باشید، در کمک رسانی، اشتراک گذاری و کمک رسانی جدا کوشا باشید. و حالا حتی اگر این برنامه رو به اشتراک نخواستین بذارین، میترسین در شبکه اجتماعی این کار بکنین، نفر به نفر با خانوادتون صحبت کنین راجع به محتوای دریافتی که از این برنامه ها دارین. محتوای این برنامه با دوستانتون، با خانوادتون، همین جوری ما باید اطلاع رسانی بکنیم. رسانه های اصلی ها که داریم میبینین دارن چی کار میکنن دیگه، میان دارن تبلیغ تجزیه طلبی و کارهای دیگه دارن میکنن، اختلاف انداختن بین نیروهای مخالف و از این جور چیزاست، بحث های فرسایشی به درد نخور با تحلیلگران آبکی، اینه، این کاریه که رسانه اصلی دارن میکنن. هیچ اطلاعات مفیدی به شما نمیرسونن، میمونیم خودمون باید به همدیگه اطلاع رسانی بکنیم. شمایی که بیننده این برنامه هستین، کانال اپوزیت هستین، آدم های آگاهی هستین، آدمایی هستین که به این درجه از آگاهی رسیدین که کشورتون و آینده کشورتون مهمه، برای همین بیننده این برنامه هستین. وگرنه شما وقتتون یه جای دیگه میگذرونید، اینجا نبودین. پس برای خودتون ارزش قائل باشین، شما سرمایه های ایران هستین. این کاری که قرار انجام بدین رو جدی بگیرین، مهمه، اثرگذاری واقعا آینده ایران به همین افرادی مثل شما ربط داره، بس وابسته است به عملکرد امروز شما. شما این اخبار رو، این اطلاعات و این دانش رو با بقیه دوست، با هر کس که میتونین در میون بذارین. تا اونجا که میتونین تلاش کنین که حتی یه نفر دیگر رو آگاه کنین راجع به این. ما با دکتر طالبی نژاد یه فرمول خیلی جالبی ایشون ارائه دادن که حتی اگر یک نفر ما سه نفر دیگر بتونیم متقاعد کنیم که همین کار انجام بده، در ده مرحله میرسیم به 80 میلیون نفر. هر یک نفر میتونه 90 هزار نفر دیگر رو آگاه کنه، فقط به شرط اینکه کار خودش رو درست انجام بده. این خرد جمعی که با دکتر نوذری هم رجوش برنامه داشتیم، شما کار خودتو فقط باید درست انجام بدی، همین. و مهمه جدی بگیرید، اثر داره، حتما اثر داره کارتون. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. پس لایک رو فراموش نکنین، حتما پای این برنامه لایک رو بذارین، کمک میکنه به دیده شد، بیشتر دیده شدن توی یوتیوب، کمک میکنه به اینکه یوتیوب وقتی میبینه تعداد لایک ها زیاد هست، اولا نمیتونه دو مرتبه بگه که اینا مثلا ربات بودن، و بعد هم این ویدیو رو طبق الگوریتمای خودش مجبور اینا رو پیشنهاد بده به کاربران دیگه. پس خیلی مهمه حتی همین یه لایکی که پایین برنامه میذارید. سپاسگزارم، تا دیداری بعد، بدرود.